أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فعاتني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. بزرگ است ای سید و مولای من آرزوی من، و شایسته نیست عمل و فعال من. پس از عفو تو، از اون دریای عفو تو به مقدار آرزوی من به من عطا کن، و به گناهان من نگاه نکن، به کردار ناشایست من توجه مکن، به عفو خودت نگاه که کرم تو بزرگتر است از اینکه مذنبین را به مجازات برساند، و حلم و بردباری تو بزرگتر است از اینکه مقصرین را مکافات کند. خب، ترجمه این فقرات عرض شد خدمت رفقا که حضرت سجاد در اینجا می فرم عرضه می دارد به پروردگار که آرزوی من بزرگ است و در قبالش عمل من ناتوان، که مرا به این آرزو برساند، مرا به این مرتبه ای که در دل دارم و در ذهن دارم، حالا به هر جهتی که هست، انسان ممکن است یک احساسی داشته باشه، یک احساس درونی داشته باشه و بدون اینکه خود بفهمد که از کجا این احساس برای او پیدا شده، به دنبال مطلوب و اون امری که احساس کرده بگرده. خیلی برای انسان اتفاق میفته، برای انسان در این زمینه موارد و مسائل مشابهی هست که در درون خودش یک احساسی میکنه، اما اون احساس هنوز مشهود نشده، هنوز به تفصیل نیامده، هنوز به مشاهده او نرسیده، هنوز برای او روشن نشده، ولی همینقدر احساس میکنه یه چیزی هست. کس ندانست که منزلگه اون یار کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. این احساسی که میکنه این یه مسئله است. این احساس، احساس مبارکی است و همان است که بخواهی یا نخواهی انسان را میکشاند به همان سمتی که باید برسد، و راه انسان را به همان قسمی تنظیم می کند که مآل او و نهایت او به همان جا ختم خواهد شد. و وای اگر این احساس به عکس باشه، یعنی در دل، و خیلی وقتا میبینیم ها، در دل شخص به یک سمت دیگه کشش داره. اینو نگاه میکنی به این سمت کشش داره، اینو نگاه میکنی به یه سمت دیگه، این چیه؟ خودشونم نمیفهمن. اما وقتی که یه نفر توی مجلس موعظه‌ای بشینه یاد خدا بکنه، میبینی این میاد میگه ها بریم پای این صحبت، بریم این حرفا، او این آقا چقدر حرف خوبی زد، این چقدر مطلب خوبی گفت، این اون میگه چی گفت بابا؟ بارا بابا یه مش برداشت سر ما رو گرم کرد و یه مش یه حرفایی. این چیه قضیه؟ نه این میفهمه که چه در دلش میگذره، همینقدر میبینه یه کششی هست به این سمت. و میاد و خوشش میاد و بازم دلش میخواد بیاد، بازم برنامه هاشو یه جوری جور میکنه. اینا مطالب خیلی حساسه ها، برنامه‌اش که زود برسه، کسی نیاد مانعش بشه، کسی زنگ خونه‌شو نزنه، یه وقت مهمون نیاد، یا اگر اومد بگه آه من کار دارم، برنامه داریم، کار داریم، خود حالا شما اینجا باشید مال درست. مسائلشو تنظیم میکنه، رایشو درست میکنه، نمیدونم خوابشو تنظیم میکنه، وقتشو درست میکنه، موانع رو برمیداره، اون معدات را برای اون رسیدن به اون خواست و مجلس آماده میکنه تا اینکه بره و خلاصه به اون مطلب برسه، به اون مجلس برسه، به اون صحبت ها برسه، به اون چرا که در نظر داره. ای یکی هم نگاه میکنید هی یه جوری میخواد از زیرش در بره، میگه بابا بیا بریم ببین فلان آقا چقدر حرف میزنه. خیلی خب حالا فکرشو بکنم، حالا ببینم، باشه باشه حالا ببینیم، باشه بهم خبرم کن. خبرم وقتی که خبر میکنه میبینه آقا خونه نیست، گذشته رفته فوتبال رفته سرگرمی، رفته خونه اون رفیقش، رفته اون و اون چی و پیچ اونو واق کنه، تماشا کنه، توپ میزنن از این ور به اون ور، توپ میزنن، این مردم هم دنبال توپ میرن، اون ور میانی میرن، اون ور میانی، بابا همش توپه همش باده، این توپ اگر باد نداشته باشه که نمیره این ور اون ور. شما دیدی تا حالا لغت بزنن به سنگ، به جای توپ یه سنگ انقدی تا بزنن پای بیچاره میشکنه؟ از داره پاشو به باد میزنه. این مردم هم دنبال باد، اهل باد نشنیدی؟ این جزو اهل باده، این خلق خدا هم دنبال باد، تو باده دیگه، باده دیگه، غیر از اینه مگه؟ تو که چیزی نیست توش، باده، یه پلاستیکه و لاستیکه و توش باد میکنن، فوت میکنن، میشه توپ. اون وقت میره این ور، میره اون ور، آی این باد رفت این ور، آی این باد، دست بزنیم هورا بکشیم که چی؟ که این ور رفته و اون ور رفت. بعدم پیام تبریک بدیم. به به این بادی که باد به این ور وزیدن گرفته، به به مبارک باشه انشالله، ما فردا که باد اون ور میشه کلا میاد کلا تبریکا همه پس گرفته میشه. این میگن حزب باد، حزب باد اینه. کی این مردم یه مقداری میخوان عاقل بشن. بله، عرض کنم حضور اجل انور عالی، میگه خب میخوام برم اینو تماشا کنم، میخوام اونو تماشا کنم، میخوام یه وقت مشهد نشسته بودیم، یکی از افراد اهل علم آمده بود از تهران، اهل علم و امام جماعت و کذاب و اینا آمده بود و آمده بود از تهران و هنوز زیارت امام رضا نرفته بود، زمستانم بود ظاهرا یا پاییز بودم. این شخصی که بود کنار ما نشسته بود، او کرد بهش گفتش که زیارت کردی؟ گفت نه، زیارت رو گذاشتم برای فردا، امشب مسابقه فوتبال فلانجا با فلانجاست، دیدم اگر بخوام برم ازش میمونم. حالا چی؟ آدم 60 ساله، سید ریش تا اینجا، زیارت و گفت میذارم فردا، امشب اگر بخوام برم میمونم. هممون همینیم، یال نکن. امام رضا رو با یه مسابقه فوتبال عوض کرد. داشتم از حرم برمیگشتم، یه وقتی یه سریالی، از این سریال زلیخا و از اینا، نمیدونم اسمش چی بود، یوسف و زلیخا، درست میگم یا نه؟ اگر اشتباه میکنیم تصحیح بفرمایید، چون ما به اندازه رفقا در صحنه نیستیم، در این موارد ممکنه دوچار خلط بشیم، دوچار خطا بشیم، بعد رفقا ما رو بیدار کنن، هوشیار کنن، به مسائل وارد کنن، آشنا کنن، نمی کنن دیگه دیگه در. بله، داشتم برمیگشتم، اما هوا هم یه مقداری سرد بود، خیلی خلوت بود. خیلی تعجب کردم که چرا حرم خلوته، خبر نداشتم چه خبره امشب. دیدم چقدر حرم خلوته، خیابونا خلوته، با اینکه موقع زیارتی بود، موقع زیارتی یک مناسبتی بود، خلاصه مناسبتی داشت. بعد یه دفعه دیدم چند نفر دارن میان و اون میگفتش که بابا ما زیارت هنوز نرفتیم، اصفهانی هم بودن و میگفتن بدود زیارت دیر میشه دا، گفت بابا دارن چی سریال از دستمون میره. امام رضا سر جاشه است، سریال از دستمون میره، دبوتو. آقا اینا تو اون کردن برن، متوجه شدم جریان خلوتی سر امام رضا امشب با وجود مناسبتی که داره جریان چیه؟ جریان سریاله. این هم همون باده. اینا همش همون، توجه میکنید؟ اون وقت ببینید، حالا بفهمیم اونی که مرحوم آقا میفرمودند ثواب زیارت حضرت به مقدار معرفت زائره، حالا اینجا معنای خودش رو پیدا میکنه. رسول خدا فرمود پاره تن من در توس دفن خواهد شد، هر کسی او را زیارت کند ثواب یک حج و عمره خدا به او خواهد. عایشه تعجب میکنه، یک حج و یک عمره، یک حج و یک عمره، بیا برو لبیک بگو، احرام ببند، طواف کن، عرفات برو، مشعر برو، کجا برو، چیکار بکن، یه حج. حضرت میفرمایند دو حج و دو عمره مقبوله، دو حج و دو عمره مقبوله، اون هم نه اینکه با تعجبش بیشتر میشه. حضرت هی زیاد میکنن تا میرسن به 10 تا، بعد میرسن به 100 تا، بعد میرسن 1000 تا، ثواب 1000 حج و عمره مقبوله. این حرفا رو ما میزنیم به افراد، به این آقایان چه تصوری میکنن؟ بله بله، خب ثواب دارد دیگه، زیارت امام رضا ثواب دارد. این آقای امام جماعت همونیست که خیال میکنم ثواب یک استغفرالله، خیال میکنم ثواب یه رفتن قبرستونم بهش ندن اگر بیاد زیارت، حالا از عمره مقبوله به جای خود. این همونی که این روایات را به سخره میگیره و نمیتونه درک بکنه فوتبال کذا را بر زیارت حضرت ترجیح میده و میگه فردا میشه زیارت کرد، امشب فوتبال از دست داره میره. توجه میکنید؟ این یه معرفت. یه معرفت هم میگه اگر از برای زیارت امام رضا از اون طرف کره زمین سینه خیز بر روی برف آمدی تا به خراسان، تازه کاری انجام ندادی. اینم یه معرفت. توجه میکنید؟ این دوتا اختلاف بین اینا چقدره. اون راست میگه ها و میاد، اونی که این حرفو میزنه راست میگه و میاد، منتها خب حالا به اون کیفیت نشده و اینا، اما در نیتش این است که بیاد و میاد و میدونی من اهلش هست، اهلش هست که بیاد. این هر دو یکیه. اونی که بریم به سریال زلیخا برسیم، حالا امام رضا هست یا به فوتبال کذا نمیدونم انگلیس و کجا اینا برسیم، حالا زیارت حضرت دیر نمیشه، این هر دو در یک سطح، در یک اندازه است. اینی که میگه من حالا باشه بعد فلان و این حرفا و بعدم یه جوری و بالاخره اگرم بیاد در مجلس ذکر و مجلس سید و شهدا و مجلس روزه و اینها، اگر هم بیاد هی میگه چه تموم میشه این منبری که تموم میکنه، ای حوصله‌مون رو سر برد، نمیدونم کی روزش تموم میشه کی فلان، هی انقدر هی خودشو میخوره و میخوره، اونم میگه بابا اصلا پشیمون شدم از این که تو رو برداشتم بیارمت و بیام در اینجا، تا بالاخره بلند میشه، وقتی که میره آزاد میشه، انگار از یک قفس در آمده، انگار از یک جا که او رو در بند کردن، به زنجیر کردن، انگار رها شده، میاد بیرون و یه نفس میکشه. این میگه ای کاش مجلس بیشتر ادامه پیدا میکرد، ای کاش این روزه و مداح بیشتر روزه میخون. این دوتا مال چیه قضیه؟ چرا این اینه اون اینه؟ اون یک حرکت باطنه، اون یک حرکت باطنه. یه وقتی مرحوم آقای عداد رضوان الله علیه ما نشسته بودیم در کربلا، مرحوم آقا حال رفقاشونو برای آقای حداد تعریف میکردن، فلانی اینطوره، این خصوصیات رو داره، ایشون یک لبخندی میزدن، بعضی ها رو میدیدیم یک توجه خاصی میکردن، بعضی ها رو به سکوت میگذروندن، بعضی ها رو هی یکی یکی ایشون این حال دوستان و رفقای خوشاگردانشون و دوستان و رفقا رو برای آقای حداد هی تعریف میکردند و ایشون هم به از باطن دیگه به مقتضای همون موقعیتی که داره در ظاهر هم علائمی نشان میدادن. بعد رسیدن به یه نفر، آقای حداد گفت فلانی چطوره، خودشون اسم آوردن، ایشون فرمودن یه چیزی فهمیده که اون ولش نمیکنه. بعد ایشون فرمودن بله 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 همینطوره، ولی باید پیشو بگیره، بهش بگید، بهش بگید که باید پیشو بگیره، به اینی که داره اکتفا نکنه. تأکید میکردن. مرحوم آقا فرمودن یه چیزی داره که ولش نمیکنه. ها اونی که ولش نمیکنه چیه قضیه که ولش نمیکنه؟ اون همون خواستی است که خدا در انسان قرار داده که اون خواست میاد اون رو به اون سمتی که باید از نظر کمالش، از نظر معالش، از نظر نهایتش به اونجا برسه، این هی رو به اون سمت میبره. موانعی که میاد این حال اون موانع میزنه کنار. رفیق میاد سراغش، بیا بریم فلان جا، نه من امروز کار دارم. باید جلسه بره، باید جلسه بره. اون یکی میاد، میاد یه خورده خلاصه جای دیگه ببره، یک جاذبه هایی بیاد پیدا بشه، این میگه نه من باید اون مورد رو باید برم ترجیح بدم دیگه. اینجا مثال خیلی زیاده، مثال خیلی زیاده و حکایات خیلی زیاده و که چطور اون خواست باطنی در همه شرایط و در همه مواقف زندگی اون میاد به عنوان محور قرار میگیره، سایر مسائل و مواقف بر اساس اون محوریت تنظیم میشه. اینو میگن هدایت باطن. هدایت باطن نشنیدی؟ خداوند یک هدایت باطن داره، یک هدایت ظاهر داره، یک رسول باطن داره، یک رسول. اینه عقل بر همین اساس میاد زمینه چین میکنه. اون باطن که عمیق‌تر از عقل است، عمیق‌تر از احساس است، عمیق‌تر از میل است، عمیق‌تر از تدبیر است، عمیق‌تر از تقدیر است. ها اون چرا که این تو هست، اون بر اون اساس میاد این نفس عقلشو، میلشو، احساسشو، اون خصوصیات و جوانبش رو میاد بر همون اساس میاد میچینه، میاد تنظیم میکنه. حالا اینا اسمای زیادی میشه گذاشت، توفیق اسمشو میشه گذاشت، نمیدونم توجه پروردگار میشه اسمشو گذاشت، تمایل ربوبی اسمشو میذارن، اون عقل اسمشو میذارن، اون عقلی که انسان رو میخواد، عشق به خدا اسمشو میذارن، هدایت باطنی اسمشو میذارن. اینا همه یک چیزه، در یک راستا، در یک به اصطلاح لغات مختلفی است که همه حکایت از یک به اصطلاح معنا و چیز میکنه. درست؟ این مسئله ایست که همیشه مورد دغدغه بزرگان بوده که از خدا بخواهیم این قضیه پیدا شه. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. حضرت خواجه می فرماید، حضرت خواجه حافظ بسیار بسیار عارف بزرگ و نامداری که مانند او کم آمده است، به ندرت مانند حضرت خواجه آمدند. یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودند مولانا مراتب بسیار بالایی از توحید و معارف را داره و دریایی از معرفت است، ولی حافظ بالاتر است. حافظ بالاتره. درست؟ منطقه حافظ در یک بخش از اون سیر این به اصطلاح اشعارش هست. مولانا خیلی به جنبه های اخلاقی و تربیتی و اینها توجه داره. واقعا دریایی بوده این مولانا. دریایی بوده. دریایی بوده. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. چی داره میگه؟ میگه بیا هر چی هست اینجا، همت یعنی همون نیروی باطن، همونی که این تو هست، اینو تقویت کن. اینی تقویت بکنی خودت اون وقت دنبالش دویدی دیگه، لازم نیست کسی بهت بگه آقا بیا اینجا بیا اونجا، خودت هو باید رفت گرفت، باید رفت جلو باید رفت و خلاصه پیت باید گشت. گمت میکنه آدم، گمت میکنه. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. این حالت باطن خب به واسطه عللی پیش میاد، حالا یا به واسطه یک حالت غیبی برای انسان حاصل میشه، یا به واسطه سخنان و کلماتی که اینها از افرادی که خودشون واجد این مسئله هستند برای انسان پیدا میشه. اعتمادی که انسان به سخن بزرگان داره و صدق اون کلام برای او محرز است و عدم خطای اونها در بینش و در بصیرت و شهود و لمس حقایق، این باعث میشه که اون خواست باطن، اون حقیقت باطنی و قلبی، اون تقویت میشه و تقویت میشه و به سمت و سوی اون حرکت باطن، اون مقصد باطنی میرسه. این مطلبی است که امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد که خدایا اون چرا که من در دل دارم این را تو قرار دادی، من از پیش خود نیاوردم. عظم یا سیدی عملی، آرزوی من و اون چه که در قلب من خیلی عظیمه و اینو خودت قرار دادی، من از پیش خودم نیاوردم. من کیم که بخوام از پیش خودم این حال رو برای خودم پیش بیارم، این میل رو برای خودم پیش بیارم، این هدف رو برای خودم پیش بیارم؟ اگر تو قرار نمیدادی در من، منم مثل یکی از این افراد کوچه خیابون بودم، صبح تا شب به فکر دلار و دینار، دلار رفت بالا، یورو اومد با یورو اومد با این، یارو رفت بالا، همین صبح تا شب بیاد به این بگذره، حرفا به این رد بشه. چرا قرار ندادی تو دلش؟ قرار ندادی؟ اگه قرار میدادی که این افکار تو ذهنش نمی آمد، این مسائل تو ذهنش نمی آمد، محوریت ذهنش روی اینها نمی چرخید، محوریت قلبش بر این مسائل قرار نمی گرفت، امروز اینو ببره بالا، فردا اونو بیاره پایین، امروز برای این تبلیغات کنه، ای با امروز برای این تبلیغات کنه، فردا برای اون تبلیغات کنه، ای وای بعدم معلوم بشه چی از آب در بیاد. بعدم هزار تا توجیه. درست نیست، تو دل چیزای دیگه است، خس و خاشاک در این دل، اعتباریات و توهمات و تخیلات در این دل، مسائل دنیا و فراز و نشیب دنیاست در این دل، توجه به غیر خدا و علل و اسباب ظاهری و مادی است در این دل، لذا میبینی کارش همینه. از خدا میگی، یه لبخندی با آدم میزنه، اگه به ظاهر نزنه تو دلش میزنه. از راه خدا میگی، دعا بفرمایید خداوند به ما توفیق بدهد، دعا بفرمایید یکی اومده بود پیش مرحوم آقا، بله ما در خدمت ایشون بودیم و بله میگفت لا ندری ال الجنت ام ال النار، دستشم اینجوری میکرد، نمیدونیم کارهامون چطوریه، آیا به سمت بهشت میریم یا به سمت جهنم. خب نرو تو که اومدید، چرا داری اینجا معلق میزنی؟ تو که میدونی اینجا یه خبریه، بالاخره میفهمی که حساب و کتاب فرق میکنه با جای دیگه. و چی داری میگی؟ لا ندری ال الجنت ام ال النار، دستش هم اینجوری میکرد ال الجنت. ما هم نگاه بهش میکردیم، لبخند نزدیم ولی تو دلمون بهش قهقهه زدیم. لبخند که چی؟ اینا چیه؟ بازی ها، با الفاظ بازی کردن، یه چند جمله رو سرهم کردن و حفظ کردن و یاد گرفتن، هر جا کجا به مناسبتی به کار بردن. همینه. اگر تو نمیدانی راه هست، بیا نشونت میدم. آقا نشونت میدم راه جهنم کدامه، دست برمیداری یا صفت زین و چنان چسبیدی اجازه نمیدی کسی دیگه سوار شه؟ یا نه، نه آقا، راه جهنم رو بهت نشان میدم، راه بهشت رو بهت نشون میدم، یک یک مصادیقش رو بهت میگم، امتحان کن، ضرر کردی نکن، دو ماه امتحان کن نه بیشتر، 40 روز امتحان کن، راه بهت نشون میدم. اگر دیدی که حالت عوض شد، پس بدون یه خبریه. اگر دیدی نه فرق نکردی، همونی که بودی هستی، ضرر نکردی، رفتی برو دور سر جای اوله، چیزی که ازت نگرفتی، کاری که بلایی که به سرت نیاورد، درست؟ پس معلومه همه اینا حرفه، این تو خبری نیست. اگر خبری بود اینجوری با الفاظ بازی نمی کردیم. این تو خبری نیست. امام سجاد می فرمد دغدغه من این است که این تو خبریه، اینجا یه مسئله ای هست که این مسئله مرا به این سو می کشاند، من مثل اینها نیستم که بیان با دستشون اینجوری کنن و ال الجنت ام ال النار، نه من پیگیرم، خدا یا ول نمی کنم. عملی در من قرار دادی، آرزویی در من قرار دادی که منو ول نمی کنه، ولی چه کنم که عمل و فعال من نمی تواند مرا به این آرزوم برسونه، اینو بگو چه کار کنم خدای. اینی که الان در وجود منه در این شکی نیست، می دانم که یک خبریه، می دانم که یک مسئله ای هست، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. این برق خورده به من، این برق مرا زیر و رو کرده، فهمیدم یک خبریه، یک عظمتی هست، و حالا که فهمیدم نمیتونم ول کنم، انسانم، عقل دارم، اختیار دارم، میل دارم، میخوام به کمال برسم، بیهوده به این دنیا نیامدم، میدانم واقعیت، میدانم قدرتش هم هست، میدانم توانش هم هست، همه را میدانم، مگر دیوانه هستم پیگیری نکنم؟ واقعا عجیبه ها که انسان همه اینا را بداند، بعد بگه حالا مسئله این نیست، حالا مهم نیست، حالا شد شد، نشد نشد. مرحوم آقای خویی به مرحوم آقا رضوان الله میفهمن آقای آسمند حسین خیلی دنبال این مطالب نروید، ما هم یه وقتی دنبال اینها بودیم. البته ما این مسائل رو نفی نمی کنیم، این مطالب خود به خود پیدا خواهد شد. عجب، برای شما پیدا شد و از این دنیا رفتی؟ خدا رحمت کنه، آدم خوبی بود مرحوم آقای خویی، آدم خوبی بود، خوشنفس بود، به قول مرحوم آقا آدم خوشنفسی بود. ولی آیا وقتی که از دنیا رفتی مرحوم قاضی از دنیا رفتی یا نه یه آدم معمولی بودی؟ همینجوری پیدا میشه؟ عجب. بعد مرحوم آقا اینطوری میفرمودن منزل آقای مطهری بودیم، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای مطهری یه افطاری دعوت کرده بودن ما رو و ما رفته بودیم اونجا و همون زمان شاه و خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه، مرد متحجدی بود، شب زنده داری بود، عرق داشت، تمیت داشت، واقعا دیگه کجا ناخون اینا پیدا میشه این دوره زمانه، ناخون اینا هم پیدا نمیشه، ناخونشون هم پیدا نمیشه. بله، بعد ایشون داشتن این قضیه رو برای ایشون تعریف میکردن، برای مرحوم آقای مطهری تعریف میکردن، بعد روی کردن با آقای مطهری گفتن آقا پیدا میشود. عجب عجب، به همین راحتی اینها خود به خود پیدا میشود. آقا جان کندن اینطوری میکردن دستشونو، میخواهد مراقبه، میخواهد بیداری ها، میخواهد مجاهده، تو این قضیه تأکید میکردن مجاهده ها میخواهد، همینطوری پیدا میشود، همینطوری پیدا میشود. خدا بیامرزه، ایشون هم گریه میکرد، من آقای محترم اینطور اشک میریخت و گریه میکرد، خدا رحمت کنه همشون. درست آیا آسمند حسین خیلی به این مطالب، طلبه باید به درسش برسه، طلبه باید به درس، این مطالب خود به خود پیدا میشه. ایشون فرمودن طلبت به درسش برسه، مگه من به درسم نمیرسم؟ اگه من بودم به جای مرحوم آقا یک چیزی بارش میکردم، حالا نمیگم. ولی ایشون خب اون بیادبی ما رو نداره و تجری ما رو نداره و مقام ادبیشون و استادیشون خب اقتضا میکنه. اما اگه من بودم و این حرف میشنیدم میگفتم که حالا خدمتتون میرسیم، کی باید به درسش برسه و طلبه. ایشون فرمودن من به درسم باید برسم؟ شما که خودت میدانی من زرنگترین و قوی ترین و بحاس ترین درس شما هستم، این چه نصیحتی از شما به من داری میکنی؟ بنده آماده هستم با شما در هر مسئله ای که خودتون انتخاب کردید با شما بحث کنم در حضور طلاب تا معلوم بشه من اعلم هستم و ادق هستم نسبت به مسائل یا جناب عالی. اینجا جاییست که باید جواب داد، اینجا نباید گذاشت طرف همینطوری حرف بزنه و اونم نسبت به مسائلی که ناموس انسانه، راه خدا راه ناموس انسان است، غیرت انسان، غیرت دینی انسان اقتضا میکنه. این مطالب خود به خود پیدا میشه، مگه سرکه شیر است؟ که خود به خود سرکه شیر هم خود به خود پیدا نمیشه، مگه اردشیر است که اینا هم تو بده دکونم عطاری آقا ارده رو بگیری قاطی بکنیم فلانم. مرحوم قاضی خود به خود پیدا کرد، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی خود به خود پیدا کرد، خود به خود پیدا شد، همطوری پیدا شد، داشت راه می رفت یه دفعه جوری شد و شد آخوند ملا حسین قلی، شد مرحوم قاضی، شد سید احمد کربلایی، شد شیخ محمد بهاری، شد علامه طباطبایی، شد میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، شد علامه تهرانی. این تو خود به خود شدن، همطوری یه دفعه شدن دیگه. این طرز فکر، این طرز فکر انسان رو به جای نمیرسونه، به جای نمیرسونه آدم رو. آدم رو همینطوری نگه میداره، راکت نگه میداره، مهمل نگه میداره، متوقف میکنه و استعدادها رو همه رو میمیراند. اونهایی که خدا نگه داشته اونها را میمیراند و اونها را سرکوفت میزند. این دیدگاه اهل عرفانه. بیا بالا، سرتو بیار بالا، بیا بالا ببین چه خبره، بیا بالا یه مقداری عقلتو به کار بنداز، فطرتتو به کار بنداز، حریتتو به کار بنداز، آزادی تو به کار بنداز. تو را خدا آزاد خلق کرده، نه در بند کسی و نه در بند سلیقه ها و تمایلات فردی. خودت ببین کی هستی، خودت ببین. آقا این سعیات و بی خود کردی این سعیات. من یه وقتی درس یه بند خدای میرفتم، یه بند خدای انشالله خدا حالا درس شفای یک شخصی میرفتی، یکی اونجا بود، یه صحبتی شد بین ما، اون نمیدونم مسئول دفتر کی بود، یه بند خدایی که بعدم خلع شد و نمیدونم از اون موقعیت سقوط کرد و خلاصه دیگه خیلی وارد مسائل نشیم، ما مطالب رو دیگه به خدا واگذار کردیم دیگه، اون خودش میدونه، ما چرا بیاییم حالا قضاوت کنیم نسبت به مطالب و قضایا، و ما که خیلی از مسائل سر در نمیاریم، خدا خودش بهتر میداند و فعلا خداوند بهترین قاضی و بهترین حاکم است. این رو کرد به ما گفت آقا این حرفی که شما دارید میزنید با مطالب آقای فلان مخالفه. گفتم مطالب آقای فلان هم با مطالب بنده مخالفه. این افرادی که زدن زیر خنده، این به اون در تازه شدیم یر به یر، حالا آقای فلان هر کی میخواد باشه وحی بهش شده، چی شده خب بگی، پیغمبر، امام، نمیدونم جبرئیل، کیه، شخصی است معمم، تازه سیدم نبود، تازه من سیدم اصلا، یکی هم اضافه من تازه اضافه، اون شیخ بود من سید بودم. خب گو حرفای شما با حرفای اون مخالفه، اون حرفای ایشون هم با حرفای بنده مخالفه دیگه، مشکل چی بگم تو این جوجه طلبه، ببین نگاه کن داره میگه که حرفای اونم با حرفه، خب واقعا همینه، الان هم همینه میگم، تفاوتی نکرده، قضیه همینه، هممون یه اندازه هستی، پا از حد خودمون دراستر نکنی، بیایم در خود حریت داشته باشی. این آقا میگه اون کارو بکنه، آقا کی واسه خودش، چرا، به چه دلیل، دلیلشو بگو، دلیلش محکمه پسند باشه، محکمه عدل البته، منطقی باشه، عقل پسند باشه، انسان چرا نپذیره، میپذیره. چرا انسان بی خود مخالفت کنه با یک جهتی؟ چه دلیلی داره؟ اگر دیوانه است؟ چرا انسان باید با صدق مخالفت کند؟ مگر ابلهه؟ مگر سفیه؟ چرا انسان باید با عدالت مخالفت کند؟ چرا انسان باید با نظم مخالفت کند؟ چرا انسان باید با توحید مخالفت کند؟ چرا انسان باید با صداقت و صداد و راستی مخالفت کند؟ چرا؟ و چرا باید با دروغ مخالفت نکند؟ چرا؟ چرا با دزدی نباید مخالفت کنه؟ چرا با تقلب نباید مخالفت کنه؟ چرا با درویی نباید مخالفت کنه. چرا؟ چرا با ظلم نباید مخالفت کنه؟ یعنی میفرمایید ما عکس بشیم؟ یعنی بیایم جامون عوض کنیم؟ نه، اگر قرار بر این است که شما آن میپسندی و کم دین و کم ولی دین. انسان همیشه باید راهش راه حق باشه، هر کی در این راه قدمش رو چش. صداقت، صداقت است. چه صداقت اینجا باشه، چه صداقت در فرانسه باشه، امریکا باشه، استرالیا باشه، افریقا باشه، کشور صدق، صدق. شخصی که صادق باشد محترم است در هر جای دنیا، و شخصی که دروغ بگوید منکوب است و مطرود است در هر کجای دنیا میخواد باشه، تفاوتی نمی. دزد دزد است، چه دزد در اینجا باشد دزد است، چه دزد در هر کجای دنیا باشد دزده. صادق صادق است هر کجا میخواد باشه. راستگو راست راست است. توجه کردید؟ این نیستش که فرض کنید شراب در اینجا حلال باشه ولی جای دیگه حرام باشه، اینجا طاهر باشه جای دیگه نجس. نه آقا، هر جا که شراب باشه شرابه. دروغ در همه جا دروغه، و بدتر دروغ در اینجا خیلی هزار بار بدتر از جای دیگه است، هزار بار بدتر. عارف میاد میگه حر باش برای خودت. چیه عقل تو، دین تو، قلب تو، همه و نفس تو در گروه این و اون گذاشتی؟ این بگه آقا بگی چش، اون بگه آقا بگی چش، این بگه بگی چش. فردا او خلافش میگه چش، پس فردا او خلافش میگه چش. مثل که فقط یه چش میاد دادن. مرحوم آقا میفرمودن ما وقتی که نجف رفتیم، رفتیم برای خودمون آدم باشیم. این عبارتشون بود، بنده این و اون نباشیم. این بیت اون بیت، این بنده نباشیم، برای خودمون آدم باشیم. برای خودمون خواستیم که خودمون بفهمیم چی هستیم و چه هستیم و میخوایم چه بکنیم، میخوایم چه بکنیم. اومدن سراغ ما که آقا این فهمت رو کنار بذار. گفتیم ما کنار نمیذاریم، ما اومدیم اینجا تا فهم پیدا کنیم. اومدیم در این عتبه امیرالمؤمنین علیه السلام که فهم خودت رو، فهمت کنار بذار. آقا حالا اینو میفهمی ولش کن. نه، اگه میفهمی باید پیگیریش هم بکنی. حالا آقا از این قضیه بگذر. چرا بگذرم؟ اگر از این قضیه میگذرم، از این قضیه هم باید بگذریم. و اگر قرار نیست از این قضیه بگذریم، پس از این نباید بگذریم. هر آدم هر به این میگه. روز عاشورا حریت هر بود که دستش گرفت. دید بین جهنم و بین بهش گرفتار. او راست راستی میگفت اعلال دستش هم یوری نمیکرد و اعلال جنت لا ندری اعلال جنت ام اعلال نار. دستش هم یوری نمیکرد، سرش انداخت پایین. واقعا دید جنت و نار در جلوشه، جلوی پاشه، واقعا دیدا. وقتی که آدم واقعا ببینه، اون وقتی چیزی میشه، یه خبری میشه، یه قضیه. دید چیکار کنه؟ بسم الله. عمر سعد، جهنم، قعر جهنم، هوسها، دنیاها، اینا همین تو همین دنیا، حالا نه اون دنیا، هوسها، دنیاها، تعلقات، قازورات، بهائم، حیوانات، وحشیها، جنگل، باغ وحش، اینا همه کجا؟ این طرف نورانیت محض، روحانیت محض، تجرد، توحید، جلوات پروردگار، جذبات پروردگار، به کجاش نگاه کنی، کجا رو ببینی. ور میداره هی فکر میکنه، هی فکر میکنه خدایا، یه دفعه دو دوتا چهار تا حساب میکنه، آقا داره از وقت از دست میگذره، یالا تصمیم بگیر. داره الان جنگ شروع میشه، در همین حین جنگ که اینجا وایستادی و داری بالا و پایین میکنی، یه دفعه اگر یه تیر بیاد و بخوره به گلود بیفتی چی میشه قضیه؟ ها؟ تو جنگ که حلوا خیر نمی کنن، تیر است و شمشیر است و نیزه و کمان، از این حرفا دیگه. تو لشگر عمر سعد که تو وایستادی و همینطور داری حالا با خودت میگی برم نرم چی کار بکنم، آمد و یه تیری خورد به اینجا، در لشگر عمر سعد محشوری، بجام بیا بیرون یک لحظه وای نسا، که هیچ تضمین و گارانتی ندادن به ما. توجه میکنید رفقا مطالبو؟ خیلی دقیقه ها. تضمین به ما ندادن که فردا زنده ایم یا نه، تضمین به ما ندادن که تا یه سال دیگه زنده ایم یا نه. هر لحظه که احساس میکنیم که در این مسئله مردد هستی، اون حریت و آزادی و اون فطرت سلیم که خداوند به عنوان ابزار کار در اختیار ما گذاشته، از اونها مدد بگیر و بیا بیرون، خودتو بکش بیرون، نذار برای فردا. شاید در فردا در همین بستر امشب مردیم و با شک مردیم، با دودلی مردیم، با تحیر مردیم. این مطلب. امام سجاد علیه السلام می فرماین خدایا چی کار کنم؟ آرزوی بزرگ در سر دارم و در دل دارم، از اما یا سیدی عملی، آرزو رسیدن به توست و این را تو قرار دادی، ولی چه کار کنم که عمل من نمیتواند مرا به این آرزو برسانه؟ خدایا گیر کردم، موندم. و در اینجا دست التجا به سوی تو دراز میکنم، اینجا خدایا تو باید بیای جلو، تو باید قدم بگذاری. چجوری قدم باید جلو بذاری؟ فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. مگر خدا نیستی؟ از عفو و بخشش تو به همان میزان عمل و آرزوم خدایا باید به من بدی، یعنی منو به خودت برسونی، منو به ذات خودت برسونی. خب کی باید دست منو بگیره؟ حضرت سجاد میفرماید کی باید دست منو بگیره؟ از اون طرف میل رسیدن به لقاء خودتو در من قرار دادی، آتش اشتیاق به وصل خودت را در دل من به زبانه کشوندی، خواب را از من رو بودی، بیداری را از من رو بودی، تمام زندگی مرا تحت شعاع این میل و تحت شعاع این خواست قرار دادی. از یه طرف موندم چه کنم؟ خب چی کار کنم خدایا برسم؟ بگو. هر کاری میکنم میبینم نمیتونم برسم. حالا که اینطوره، پس خدایا خداییت کجا رفته؟ اینا رو حضرت سجاد داره به ما یاد میده. هر کلمه کلمه این دعای ابی حمزه معجزه ی حضرت سجاد به ما داره یاد میده. میگه ما اینیم، از من حضرت سجاد گرفته تا شمایی که داری در این زمان و در این شب در اینجا نشسته ای و داری این دعای مرا در اینجا دارین با هم صحبت میکنین، دارین با هم نقل میکنید، هممون یکی هستیم. من حضرت سجاد و شما ای که در اینجا نیم، هر دو داریم یک دعا داریم به سوی پروردگار داریم میخونیم. نه اینکه من بخونم و کارم از کار گذشته و دیگه بارمون رو بستیم و تمام، اینا رو از شما داریم میگیم و یاد بگیرید بگید که چه کار کنید. نه، خود من حضرت سجادم همینم. عرض کردم چند شب پیش، خدا برای آدم پیش میاره تا بفهمه که این خدایی درسته، ربوبیت درسته، عبودیت هم درسته، هر دوش درسته. فقط به خوندن نباشه، که خوندنم صحیحه، این خوندنم خودش راهه. آدم همینا رو میخونه، همین مطالب رو میشنوه، همین مسائل رو میشنوه، فکرش باز میشه، میلش زیاد میشه، اشتیاقش زیاد میشه، حرکت میکنه. حکایات بزرگان، مسائل اخلاقی، اینا همه اینها دخیل در اینه. ولی باید بچشه انسان تا اون واقعیت، و خدا به همه میچشاند. یه لحظه، یه لحظه دست برمی داره، اون وقت آدم میبینه از تمام افراد روی زمین بدتره. یه لحظه میکشه کنار. حالا نگاه کن خودت. وقتی مرحوم آقای حداد میفرمودن، البته من از زبان مرحوم آقا نشدم، خودم از ایشون نشیدم، مرحوم آقا نقل میکردن که آقای حداد میفرمایند وقتی که به او نگاه میکنم میبینم یک کلام ما از معجزه 4000 پیامبر بالاتر است، یا از 4000 معجزه پیامبران بالاتر. و وقتی به خود نگاه میکنم میبینم خدا موجودی را بدتر از من در روی زمین خلق نکرده. این چیه؟ این چیه قضیه؟ یعنی چطور میشه انسان؟ این دو مرتبه است. وقتی نگاه به او میکند، اون عظمت ربوبی را میبینه، خودشو دیگه نمیبینه. اون عظمت ربوبی هم که از پیغمبر بالاتره، خب معجزه چیه؟ معجزه آثار دست چندمه، دست چندمیست که میاد و انجام میشه. پس وقتی که به او داره نگاه میکنه دیگه خودش را نمیبینه، او را داره میبینه. و وقتی که او را دید، چیزی بالاتر از او دیگه نمیشه تصور کرد. اما وقتی نگاه به خودش میکنه میبینه صرف نظر از عنایت او، حالا خودش کیه؟ نگاه میکنه میبینه ماننده این بدتر موجودی خدا خلق نکرد. اینو انسان باید بفهم، باید در این راستا حرکت کنه، باید در این زمینه حرکت کنه. امام سجاد میخواد ما رو راه بندازه، میخواد ما رو حرکت بده، از این خوندنا باید در بیاره، از این مقالب و فلان و نمیدونم نظر فلان، این نظر من این است، نظر من چنان است، من این چنین پندارم، این چنین گمای مسخره بازی ها، از اینا در بیاره. از نظر من این است و از نظر من اون است و نمیدونم این مقالات و کتاب ها و این مطالبی که هر کی اومده بر اساس تخیلات و اوهام خودش و بر اساس یه سری مطالب و ترکیب و مونتاژ و سرهمی که کرده و خیال کرده من آنم که رستم بود بر ها، از اینها باید بیرون بیاره. حضرت سجاد میگه آه این تویی، بفرما. یه اینقدر دیگه دعوا نداریم، اینقدر دیگه این ورانور زدن نداریم، اون رب و تو هم عبدی. نگاه کن به عبودیت خودت و نگاه کن همیشه به ربوبیت او. اگر بخوای به عبودیت خودت نگاه کنی، سرشکسته میشی، دل سرد میشی، ناامید میشی. نگه آه ما دیدیم، رفقا دیدم بعضی میگن، من ایراد میگیرم به آه فلانی، آه سالها بود، اه فلانی رفت و رفت که رفت به سوم اسب حضرت عباس، که رفت که رفت فلانی با این همه پیش مرحوم آقا و فلان چه شد؟ خب شد که شد دیگه بابا. آقا فلانی چرا شما به مرحوم آقا نگاه نمی کنید؟ چرا شما به اون بزرگان نگاه نمی کنید؟ چرا شما به اون اولیا نگاه می کنید؟ این چه نقصانی است در ما که همه باید فقط به نقطه ضعف توجه کنیم؟ اینو باید معالجه کرد. این غلطه. البته انسان زیادی هم امیدوار نباید بشه، اما نه دیگه اینقدر ناامید بودن که خود را ضعیف دیدن. خب ما مگه بنده پروردگار نیستیم؟ خب ما غیر از خدا پروردگار مگه بنده دیگه ای داره؟ خب ما همینیم دیگه. ما رو که خدا از اول معصوم خلق نکرده، ما که از اول به اون مقام و بر پیشانی ما که اون مطالب همینیم، همه افراد همینن، همه مثل این، من مثل شما هستم، شما از من بهتر هستید، نمیدونم بقیه همه مثل هم دیگه هستن، خیلی همچین تفاوتی به قول مرحوم آقا میفرمودن، خب واقع میفرمودن. ما خیال میکردیم این مطالب بالاخره مطالبی است که ورد و لسان اهل معرفته، همه دندانه های یک شانه باید خودشون رو تصور کنند و ببینن. ببینو خب بله حرف درسته، ولی خب آخر حالا الان میبینی نه بابا راست میگفتن، به خدا راست میگفتن. همه دندان، اونی که خیال کنه یه دندونش اومده بالا اون ایراد داره، اون زیرش زدن زیرش کلش اومده بالا، حالا خیال میکنه که از بقیه یه سر و گردن. بله این غلط. این حالت را حضرت سجاد میفهمن در خودتون ایجاد کنید. امید به رحمت پروردگار رو باید داشته باشید. چرا؟ چون اون طرف خدای خوبی داری. خدای ما خیلی خدای خوبیه. باید در ما امید به این که میرسیم وجود داشته باشه و واقعا هم وجود داشته باشه و واقعا هم بپذیریم. اما نه این که در خود میبینیم مثل اون آقا. در زمان سابق مرحوم آقا به یکی گفته بودن که بره خونه آقای مطهری و آقای مطهری هش و نش داشت و این خیلی حالا فرد بکن یه پخیه. حالا که نه بابا، این خاطر یه قضیه ای حالا با هم دیگه چه. به من اینجوری میکرد یه روز همین آقا. به نظر شما از شاگردان آقا کدام از همه قابلیتشون همچین یه خود شعرم میگفت گاگایو. بله حالت مر بود، والا شعر نبود، ما که شعری توش ندیدیم. بالاتره و فلان. من فهمیدم چی میخواد بگه. خودمون زدیم به اون را. والا نمیدونیم ما که سر در نمیاریم. هی این ورون ور کرد که بعد آخرش دیگه. اون کسی که عقل و تدبیر مطهری و راه و صفای فلان کس، مرحوم سید مرتضی رضوی رو میگه، اون رو با هم در وجود خود جمع کرده. گفتم یعنی خیال میکنی اون توی؟ بعد اون وقت یه چیزی بهش گفت. آقا این اینه لبو شد سخوقه. گفتم یعنی خیال میکنی اون توی؟ حالا اون کارش به جای رسید که برای مرحوم آقا نامه میداد و بنده نامه هاشو میدیدم و اون چه که واقعا لات ها خجالت میکشن به هم دیگه بگن به مرحوم آقا میگن. همی آقا اگر به خودمون بخوایم نگاه کنیم اینی، به خودمون نه. اون کسی که عقل متحد حالا خدا رحمت کنه بزرگان و عمر درست، به خودمون بخوایم نگاه کنیم این میشه عاقبتمون. ولی اگر بخوایم به او نگاه کنیم، به ربوبیت او نگاه کنیم، به عنایت او نگاه کنیم، همانطوری که حضرت سجاد دارن به ما یاد میدن دیگه، فاعتنی من عفوک به مقدار عملی، خدایا از عفو تو به من بده، من که کارم خرابه، من که عملم ساعت عملی هست، من که نمیتونم. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی ولا تو آخذنی به اسوأ عملی، به کار گناه من نگاه نکن، چشم تو ببر. پس معلومه خدا اینطوری هم هست، اگه نباشه که از سجاد نمیگه. اینی که حضرت سجاد الان داره میگه پس معلومه هست دیگه. خیلی خوب، پس ما باید یاد بگیریم، پس ما باید یاد بگیریم، به کار بگیریم، این مطالب رو در خودمون عمل کنیم، این مطالب را در خودمون محقق کنیم، بشینیم فکر کنیم، خلوت کنیم، ور بریم با این مطالب، ور بریم. چجوری میشه؟ خب حضرت سجاد میفرماد میشه دیگه. خب منم یکی از اینا، خب منم یکی از اینا. مگه فضیل بن عیاض کی بود؟ آه یک راهزن بود، یک عیار بود، گردنها سر گردنها رو میگره، وقت چیزا میومدن میگفتن آه فضیل میخواد بیاد، لرزه بر اندام کاروان میافتاد. کارش به جایی رسید که از اصحاب سر امام صادق شد. خب کی این کار کرد؟ این کار کرد. البته خب یه جرقه خود در نیمه های شب و یه جریان مفصلی داره. کی این کار کرد؟ خدا کرد. حضرت سجاد هم میگه همین آقا، یه نمونه نشونت بدم. دیگه یه نمونه نشونم بشر حافی نشونت بدم. یه دیگه نمونه نشونت بدم که بگم یه نمونه های بلاسه. اینا همه خودمون نگاه کنیم، چی بودیم، کی بودیم، کجا بودیم، چطور عوض شد، چطور حال و هوا یک دفعه عوض شد، چطور اصلا قضیه که داستان سری سقطی با اون طرفه که مرحوم آقا نقل کردن، نمیدونم رفقای شنیدن یا نه، در کتب تراجم، کتب عرفا برید مطالعه کنید ببینید که چقدر از افراد بودن که اینها قبلا چه میکردن. داستان آدمیجاد محمد جعفر کبوترانگی با همون شخصی که در همدان بود، و یادمه، قشنگ یادمه، یک شب 23 ماه رمضان بود، نمیدونم صحبتش هست یا نه الان رفقا، گمان نمی کنم ضبط شده بوده، که ایشون نقل میکردن در شب 23 که چطور خدا مقلب القلوب، خدا چطور مقلب الاحوال، خدا چطور تقدیر رو تعوض میکنه، داشتن صحبت میکردن، بعد این داستان رو گفتن که مرحوم عبدالله مفصله، من حالا خیلی به نفع اجمال شادم گفتم پیش رفقا که اون ایشون در همون کبوتر آهنگی که بوده در بیرون همدان، یک دهیه شهرستانی الان به نام کبوتر آهنگ و اینها فاصله داره، این خیلی مرد بزرگی بوده، اینها میان اون لاتا میخوان اذیت کنن، خلاصه سر به سر بذارن، و البته از جایی هم تحریک شده بودن، خلاصه یه مجلسی ترتیب میدن و خلاصه یک بله مخدره مکرمی رو هم ایشون هم دعوت میکنن که شمع محفل این مجلس و این بزم و این خلاصه باشه و سنگ تموم بذاره، خلاصه بله یه معلومه دیگه. نمیدونم اگر کسی از این گونه مطالب سوال داره، ما رو هم بی بهره نذاره راجب خصوصیاتش و که خلاصه به چه کیفیت و اینا هم. بعد اونم یه جام شرابی به دست میگیره و میاد و تعارف میکنه و میرسه به ایشون، چون سرش انداخته پایین و وقتی میخواد بره میبینه در رو بسته، میخواد بیرون بره میبینه در رو بسته، هم تو سرش پایین بود اینها، و بعد میرسه به این و این مرد بزرگ و میگه بفرمایید، و ایشون هم تو سرش انداخته پایین و خب نمیتونی که نگاه کنه چیکار کنه چیکار کنه، هیچ حرف نمیزنه و خلاصه دوباره اون میره میچرخه دوباره میاد به ایشون میگه، و خلاصه در دفعه سوم که میاد که این تعارف کنه، این جام به اصطلاح شراب و اینها رو تعارف کنه، رو میکنه میگه گر خود نمیپسندی، شعرم بلد بوده این خلاصه اهل فضل هم بوده، فضل و ادب و گر خود نمی پسندی تغییر ده قضا را. ایشون سرشون رو بلند میکنن میگن تغییر دادم، چه به پا میشه؟ یک سیحه میزنه، اون میزنه شراب و میندازه، فریاد میزده به این طرف و اون طرف، میره خودشو لای این چیزی تنش نبوده، لای این پتو و نمیدونم حالا فرش و پتو و زید و هرچی بوده میبند و بلند میکنه و میزنه از در بیرون و اصلا همه گیج و ویج و به هم میریزه اصلا کل قضیه. بعد بلند میشه میره و اصلا دیگه خبری ازش نشد. بعد از ایشون سوال میکنن که فلانی چی شد کجا رفت؟ گفت رفت ملحق شد به همون جایی که باید بره، رفت به همون مقصدی که باید برسه. خب لابد حتما یه چیزی بوده دیگه، بی هیچی که بی حساب که نمیشه، درست شد؟ خب اینا کیا بوده؟ یه جرقه بهشون خورد، آتش به جانشون افتاد و حرکت کردند و رفتن و امثال اینا الا ماشاءالله. با اولیای خدا هم بخواد اینجوری یا غذایا، گر خود نمی پسندی تغییر ده غذا را. وقت میگن آقا درویش صوفی حرفاش فلانه چی چیه، آقا از حرفای من و شما مردم از دین بر نگردند، لطفا راجب این آقایان اظهار نظر نفرمایید. بله، این راه و روشی است که حضرت به ما نشان میده. فاعتنی من عفک به مقدار عملی ولا تو آخذنی به اسوای عملی، خدا یا به عمل من نگاه نکن. خب انشاءالله تتمه مطالب، من که خسته شدم، نمیدونم رفقا خسته شدن یا حتما اونا بیشتر از انشاءالله که بقیه مطالب برای فردا شب انشاءالله. اللهم صل